رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد از رادیو آشنا صدای امریکا در خدمت شما قرار داریم. بخش خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
اولین سفر رسمی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان، تشدید حملات هوایی و رهبری ایالات متحده علیه جنگجویان دولت اسلامی و لایحه جدید ضد دشرفگنی بریتانیا.
بعد از شنیدن این خبرها این گزارشات را برای شما تقدیم میکنیم. نخستین سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان و پیامدهای آن. هشدار اوباما مبنی بر تکمیل شدن اصلاحات در برما و رای گیری در سازمان ملل متحد برای به محکمه کشوندن کره شمالی به خاطر جنایت بشری. بعد از تقدیم گزارش ها برنامه روشنگری پیش می شود که موضوع برنامه امشب ما است که حرکت های ضد تبعیض در افغانستان. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با حفیظ آصفی تقدیم میکنم.
سلام، شب بخیر. محمد اشرف غنی در اولین دیدارش از پاکستان بر صفت رئیس جمهور افغانستان صبح روز جمعه وارد اسلام آباد گردید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفر رسمی برای دو روز با ممنون حسین رئیس جمهور و میا نواز شریف صدراعظم پاکستان و شمار از رهبران احزاب سیاسی آن کشور و طور جداگانه دیدار خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور غنی در جریان این سفر با شمار از تاجران افغان و پاکستانی و نیز با گروه دوستی پارلمانی افغانستان پاکستان دیدار کند. تلاش داریم تا با خبرنگار رادیو آشنا در پاکستان وحید الله فیضی صاحبی تماس برقرار کنیم و در صورت برقراری تماس در جریان برنامه خبری شما را از آخرین رویدادهای نخستین روز کاری مقامات افغانی آگاه خواهیم ساخت.
در همین حال دو تن از رهبران قومی در جریان حملات و انفجار ماین‌ها در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار کشته شده است. خبرنگار رادیو آشنا از ولسوالی بتیکوت نقل قول کرده است که گفته است یک تن از قماندانان پیشین جهادی شب گذشته در اثر گلوله‌باری طالبان از پا درآمد. همچنان در یک رویداد جداگانه در ولایت کنر رئیس شورای انکشاف آن ولایت در اثر انفجار ماین جان باخته است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات را با آن سان سوچی رهبر دموکراسی میانمار که به نام برما نیز شناخته می شود در حال انجام داد که آن کشور در آستانه انتخابات در مسیر اصلاحات دموکراتیک به جلو می رود. آن سان سوچی امروز پس از این نشست گفت که روند اصلاحات میانمار از طریق راه ناهمواری به پیش می رود و در برابر خوشبینی بیش از حد در زمینه هشدار داد. خانم سوچی قانونی اساسی کشور را غیر منصفانه، ناعادلانه و غیر دموکراتیک توصیف کرد. آقای اوباما به خبرنگاران گفت اینکه قانون اساسی آن کشور اشخاصی را از نامزد شدن به انتخابات ریاست جمهوری به دلیل هویت اعضای از خانواده آنان باز می‌دارد به معنی است. این در حالی است که فرزندان خانم سوچی نیز شهروند بریتانیا بوده و طبق این قانون او نمی‌تواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
ادامه خبرها. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که زرادخانه هسته ایالات متحده از روحیه پایان رنج برده و کمبود کارمندان و مدیریت نادرست ممکن است مسئولیت امنیت و مسئولیت آن را تحت سوال قرار دهد. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در زمینه ارزیابی ماموریت هسته وزارت دفاع آن کشور روز جمعه به خبرنگاران گفت که نبود سرمایه گذاری و حمایت از نیروی هسته ایالات متحده به صورت متداوم محسوس می باشد. او گفت که او در نظر دارد تغییرات گسترده ای را در زمینه دستور دهد.
مقام های عراقی روز جمعه گفتند که نیروهای دولتی جنگجویان گروه دولت اسلامی را از نزدیکی تصفیه خانه های نفت در شهر بیجی در شمال بغداد به عقب راندند. جنگجویان افرادگرا در اوایل سال روان در جریان پیشروی برق‌آسا در مناطق شمالی و غربی عراق شهر بیجی را به تصرف خود درآورده بودند. شهر بیجی در نزدیکی شاهرای عمده موقعیت دارد که به شهر کلیدی موصل منتهی می‌گردد. جنگجویان گروه دولت اسلامی در جریان حملاتشان در ماه جون قسمت‌های زیادی از آن شهر را به دست آورده بودند. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال تشدید خواهد یافت که نیروهای زمینی عراق برای موثریت بیشتری تلاش میکنند.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید که یک لایحه ضد دهشت افغانی که به زودی ارائه می شود می تواند از برگشت افرادگرایان بریتانیایی تبار به کشورشان جلوگیری کند. آقای کامرون روز جمعه در استرالیا گفت که هدف این قانون جلوگیری مظنونین دهشت افغانی از مسافرت و نیز باطل ساختن پاسپورت هایشان در زمانی می باشد که آنان در خارج به سر می برند. این اظهارات آقای کامرون در جریان بیانیه وی در پارلمان استرالیا در کامبورا صورت گرفته است. صدر اعظم بریتانیا برای شرکت در نشست رهبران گروه 20 راهی برزبن می باشد.
مسلمانان از همه سنین اجازه یافتند تا برای ادای نماز جمعه به محله مقدس در بیت المقدس بروند که مسلمانان آن را مسجد الاقصی می نامند. اسرائیل در این اواخر عبادت را در آن مسجد به دلیل خشونت ها سوی جوانان تنها برای زنان و مردان 35 ساله و یا بیشتر از آن محدود ساخته بود. سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که آن کشور امیدوار است همه چیز به آرامی و خاموشی صورت گیرد و گفت که جزو تامهای بیشتری از پلیس برای جلوگیری از وقوع رویدادها در بیت المقدس جابجا شده است. تصمیم اسرائیل برای برداشتن محدودیت‌های سنی در عبادات پس از آن به روز پنجشنبه اعلام شد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده مذاکرات را با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، محمود عباس رئیس دولت فلسطین و شاه عبدالله پادشاه اردن انجام داد. کری گفت که تمام جناح‌ها به وی از اعاده آرامش و برداشتن گام‌های واقعی اطمینان دادند.
رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها. سودان جنوبی کشور همسایش سودان را به انجام حملات هوایی و زخمی کردن کم از کم 6 تن در نزدیکی سرحد آن کشور متهم کرده است. مقامات میگویند که تیاره های سودان منطقه مابان را ایالت اولیای نیل به شمول منطقه نیل آبی مربوط به سودان را که در آنجا نیروهای دولتی سودان سرگرم مبارزه با شورشیان هستند بمباردمان کرده است. در حال حاضر ایالت نیل اولیا محل بودوباش بیش از 100 هزار پناهندهی می باشد که از جنگ ها در منطقه نیل آبی فرار کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک سخنگوی اردوی سودان خبر داده است که آن کشور بمباری قلمرو سودان جنوبی را رد کرده است.
و مقامات فرانسوی میگویند که جستجو برای پیدا کردن ببری که در نزدیکی های پاریس دیده شده است هنوز هم ادامه دارد. یک ببر جوان روز پنجشنبه در 40 کیلومتری شرق پاریس در شهر مونتفرن در بوتزارهای دیده شده که از شهرک تفریحی دیسنیلند 9 کیلومتر فاصله دارد. اما پارک دیسنیلند گفته است که هیچ ببری در آن پارک نگهداری نمی شود. یک سخنگوی شهر مونتفرن گفته است که آزمایش جای پای آن ببر در گل نشان می دهد که ببر در حدود 70 کیلوگرم وزن داشته و 1.5 ساله می باشد. مقامات از باشندگان آن منطقه خواستند تا در خانه هایشان باقی بمانند. و با این خبر می رسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میپردازیم به گزارش های این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس هیئت بلند رتبه دولتی به اسلام آباد رسید و انتظار می رود تمرکز اصلی رئیس جمهور غنی در این سفر به بخش های اقتصادی، تجارتی و همچنان جلب همکاری پاکستان در روند صلح در افغانستان باشد. شرح بیشتر در مورد پیامدهای نخستین سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان را از عبدالحی برشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به سفر دو روزه برآمده امروز جمعه عازم پاکستان شد. قرار است در اسلام آباد علاوه بر آقای ممنون حسین رئیس جمهور آن کشور با نواز شریف صدر اعظم منتخب و تعدادی از رهبران احزاب سیاسی آن کشور دیدار نموده روی موضوعات مورد علاقه دو کشور منطقه و بین‌المللی گفتگو انجام دهد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی نواز شریف که در میدان هوایی از رئیس جمهور افغانستان استقبال کرد در گفتگو با رسانه ها گفت که اکنون در افغانستان همزمان 3 نوع انتقال سیاسی، انتقال اقتصادی و انتقال امنیتی جریان دارد و پاکستان می خواهد در هر 3 بخش همکاری داشته باشد. آقای عزیز در مورد خواست پاکستان از افغانستان و رئیس جمهور افغانستان صحبت نموده گفت
زمونگا ایس مختنه نیز زمونگا امدادی چه تاسو خپل منز که تجارت زیاد شی سیکوریتی کوپریشن زیاد شی و پیپل تو پیپل کانتکت زیاد شی
ما هیچ گونه خواست مشخص نداریم فقط و فقط میخواهیم در میان ما میزان تجارت بلند برود وضعیت امنیتی بهبود یابد و روابط میان مردمان ما یعنی رابطه مردم با مردم افزایش یابد آقای عزیز پیرامون محل مذاکرات با مخالفان مسلح قطر یا جای دیگر صحبت نموده گفت مذاکرات در هر جای دنیا میتواند صورت بگیرد ترکیه چین و یا جای دیگر مشاور امنیتی ملی پاکستان دیدار کنونی رهبران دو کشور را مهم خوانده گفت که قرار است روی یک سلسله مسائل توافقات صورت بگیرد که به توفیل آن روابط دو کشور توسعه یابد رئیس جمهور غنی در نخستین ساعت ورود به اسلام آباد با اسحاق دار وزیر مالیه و مولانا فضل الرحمن رهبر جماعت العلماء پاکستان دیدار کرد رهبر جمعیت العلماء پاکستان که یک تن از حامیان طالبان افغانستان می باشد در گفتگو با خبرنگاران افغانستان گفت
افغانستان داخلی امن و مستقبل به حواله باندې امر خپل دریز کړو
علی رغم این که ما یک موقف خاص در مورد مسائل امنیت داخلی و آینده افغانستان داریم حضور نیروهای خارجی را جایز نمی دانیم و جنگ دفاعی که علیه حضور قوای خارجی در افغانستان جریان دارد جایز می دانیم باز هم امنیت و ثبات در افغانستان از اولویت های ما می باشد و اقداماتی که در بخش بهبودی مناسبات میان افغانستان و پاکستان جریان دارد ما از آن حمایت و پشتیبانی می کنیم رئیس جمهور غنی قبل از سفر پاکستان سفرهایی به کشورهای عربستان سعودی و جمهوری خلق چین انجام داده است که هدف عمده جلب همکاری بر روند صلح افغانستان یا به عبارت دیگر وادار ساختن پاکستان به همکاری در راستای روند صلح در افغانستان از طریق وارد کردن فشار دوستان بین المللیش خوانده شده است اما از اظهارات حضرت عمر زاخلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور که دو روز قبل به دستور رئیس جمهور غنی به پاکستان سفر نموده در شهر لاهور با شهباز شریف وزیر اعلی پنجاب و شماری از سرمایه گذاران پاکستانی ملاقات ها انجام داده است برمی آید که اجندای اقتصادی رئیس جمهور غنی قوی تر از سایر مسائل می باشد و در حال حاضر افغانستان از پاکستان تقاضا دارد که در سه بندر بحری آن کشور کراچی، پورت قاسم و گوادر ساحه را برای افغانستان اختصاص بدهد
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید شما مطالب جالب رادیو آشنا را در اینترنت به آدرس dariboy.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارشات این ساعت براک اوباما جمهوری ایالات متحده در سفرش به برما یا میانمار هشدار داد که اصلاحات در آن کشور به هیچ وجه کامل و غیر قابل برگشت نمی باشد. لوئیس رامز خبرنگار صدای آمریکا که رئیس جمهور اوباما را در این سفر همراهی می کند از یانگون شهر اصلی برما گزارش فرستاده است که برگردانی آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
رئیس جمهور اوباما در شهر یانگون با آن سان سوچی رهبر مخالف حکومت برما ملاقات کرد. خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل است در زمان حکومت نظامیان در برما سالها را در نظربند سپری نمود. آن سان سوچی در همان خانه‌ای که در نظربند به سر می برد با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرد. آقای اوباما پس از این ملاقات هشدارش را تکرار کرد. هشداری که یک روز پیش در جریان دیدار به رئیس جمهور برما داده بود.
It's clear how much hard work remains to be done and that many difficult choices still lie ahead.
این موضوع روشن است که کارهای دشوار باقی مانده که باید انجام یابد و باید تصمیم دشوار را در آینده اتخاذ کرد. روند اصلاحات در برما به هیچ وجه کامل و غیر قابل برگشت نیست. روند پیشرفت به اندازه کافی به سرعت صورت نگرفته یا گسترش نیافته است.
رئیس جمهور ایالات متحده از یک ماده قانون اساسی برما نیز انتقاد کرد که به اساس آن آن سان سوچی نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت کند چون فرزندان او شهروندان بریتانیا اند. آقای اوباما همچنین نگرانی های ایالات متحده در مورد چگونگی برخورد برما با جمعیت اقلیت مسلمانان روهینگیا را مطرح کرد. بسیاری از مسلمانان روهینگیا از حقوق شهروندی در برما محروم می باشند. هزاران مسلمان روهینگیا پس از درگیری با بودایان در ایالت راخاین برما در سال 2012 اکنون بیجا شده و در کمپ‌ها با وضعیت بسیار نامساعد زندگی می‌کنند. این یک موضوع حساس سیاسی در میان اکثریت بودایان برما است. آن سان سوچی به خاطر عدم موقف‌گیری در مورد حقوق شهروندی مسلمانان روهینگیا با انتقاد شدید روبرو است. او روز جمعه به پرسش یک خبرنگار آمریکایی در مورد وضعیت مسلمانان روهینگیا در برما پاسخ داد.
اگر منظورتان این باشد که چگونه میتوان مشکلات خشونت را میان جوامع و گروه های مختلف قومی حل کرد، باید با حاکمیت قانون آغاز کنیم. مردم باید پیش از آغاز گفتگو با یکدیگر احساس مسئولیت و امنیت کنند. ما نمیتوانیم بدون امنیت و همگرایی برسیم. آنانی که هراس دارند نمیتوانند به میز مذاکره نشسته و مشکلاتشان را حل کنند.
رئیس جمهور اوباما همچنین گفت که گوش دادن به صدای همه مردم برما در روند سیاسی یک امر مهم در راستای انتقال آن کشور به یک دموکراسی کامل پنداشته می شود. او گفت که ایالات متحده متوجه چگونگی برخورد برما با اقلیت‌های دینی است.
من اعتقاد محکم دارم که هر حکومت مشروع باید بر بنیاد حاکمیت قانون استوار باشد و این را درک کند که حقوق همه مردم در برابر قانون مساوی بوده و تبعیض علیه روهنگیا و یا یک اقلیت دیگر دینی به نظرم بازتاب دهنده یک کشوری نیست که بر ما میخواهد در دراز مدت باشد.
این دومین دیدار رئیس جمهور اوباما از برما بود. او نخستین بار در سال 2012 به آن کشور سفر کرد. دو سال پس از برگزاری انتخاباتی که به پایان حکومت 50 ساله نظامیان در برما انجامید.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
و قبل از تقدیم برنامه روشنگری که موضوع برنامه حرکت های ضد تبعیض در افغانستان است، در بخش گزارش ها و گزارش آخرین بخش. قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده روی یک فیصله نامه رای گیری صورت گیرد که کره شمالی را به محکمه جرایم بین المللی برای جنایت علیه بشریت راجع سازد. براین پادن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که قبل از ارائه این اقدام سازمان ملل به رهبر جوان کره شمالی نامه فرستاده و پیشنهاد کرده است که اقدامات در بهبود وضعیت حقوق بشری را اختیار کند، در غیر آن پاسخگو خواهد بود. تفصیل این گزارش را تقدیم شما می کنم. کره شمالی بارها تلاش ورزیده است تا از فیصله نامه سازمان ملل متحد که کیم جون اون را به خیانت علیه بشریت متهم می کند جلوگیری نموده و یا به نحو آن را تعدیل کند. این فیصله نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط اتحادیه اروپایی و ژاپن پیشنویسی شده و از حمایت 50 کشور دیگر جهان نیز برخوردار است. مرزوک درسمند پژوهشگر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که او یک شبکه زندانهای سیاسی را در کره شمالی مستند ساخته است که نزدیک به 120 هزار نفر در آن نگهداری می شود. او همچنان فهرست از جنایات را تهیه کرده است که شامل کشتار، قتل، بردهداری، شکنجه، تجاوز جنسی، صدق جنین جبری و سایر خشونت‌های جنسی شامل می باشد. دورسمن میگوید او با این شرط به کره شمالی دعوت شده بود که هر آن بخشی از فیصله نامه ای را که به حسابدهی رهبری کره شمالی راجع می شود حذف کند.
Let me be very clear. Achieving accountability is paramount.
او میگوید اجازه دهید که واضح بگویم دسترسی به حسابدهی در اولویت قرار دارد. گزارشگری ویژه باید به کره شمالی بدون کدام پیش شرط و صرف نظر از تصویب فیصله نامه دعوت شود. این پژوهشگر سازمان ملل همچنان علاوه می کند که تصمیم اخیر کره شمالی مبنی بر رهایی دو شهروند آمریکایی اقدامی به منظور جلب آرای برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بود. در همین حال کیوبا یک تعدیل را حمایت کرده است که بخش مربوط به حسابدهی را در فیصله نامه ملل متحد حذف خواهد کرد. اگر این تعدیل برای رأی گیری به سازمان ملل متحد پیشنهاد شود و اکثریت آرا را در مجمع آن سازمان از خود کند، احتمالاً فیصله نامه تغییر خواهد کرد. اما دورسمن میگوید که سازمان ملل متحد راهی را برای جلوگیری از این نبرد دیپلماتیک و قانونی به رهبر کره شمالی پیشنهاد کرده است. ملل متحد مستقیماً با کیم جون اون یک نامه فرستاده که در آن اقدامات برای خاتمه بخشیدن شرایط استبدادی پیشنهاد شده است. او میگوید پس از آن تقاضا کردیم که نامه ارسالی ما را رهبر ارشد کره شمالی و افراد مطالعه کنند که اصلا مسئول انجام این اقداماتند. گوریسمن میگوید اگر رهبر جوان کره شمالی در این راستا وارد عمل نشود، با او هشدار داده شده که حسابدهی جرایم و سوء رفتارها قرار داده خواهد شد که در گذشته انجام یافته و هنوز هم جریان دارد. اما در این حال کره شمالی امروز مقامات بلند پایه خود را به منظور کسب حمایت علیه این فیصله نامه به روسیه فرستاده است. چین نیز که یک از متحدین نزدیک کره شمالی است همچنان گفته است که اگر این فیصله نامه در مجمع عمومی منظور شود، آن کشور حق ویتوی آن را در شورای امنیت مورد بررسی قرار خواهد داد.
روشنگری. سلام شنونده های عزیز، به روشنگری امشب خوش آمدید. من محمد احمدی هستم، با تقدیم برنامه امشب در خدمت شما هستم. حرکت های ضد تبعیض در افغانستان موضوع بحث امشب هست. در برنامه امشب دو مهمان را با خود داریم که هر یک در خصوص موضوع برنامه با ما خواهند بود. آقای جعفر عطایی، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و خانم حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل هستند. خانم مصدق سلام، خوش آمدین به روشنگری امشب.
خدمت شما و شنوندگان عزیز امریکا.
بسیار خوب، سلام به شما، خوش آمدین. آقای عطایی سلام، شما را هم خوش آمدید میگویم به برنامه امشب روشنگری.
محمد سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
علیکم السلام، با سپاس از شما و شنوندگان عزیز که در این ساعت شب با ما هستند. جامعه افغانستان ساختار موزاییکی نژادی و زبانی داره. ملت‌های مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن و سایر اقلیت‌های نژادی و زبانی از نمونه‌های بارز تعدد و تنوع ساختار جامعه افغانستان هست. همیشه هر جایی که صحبت از تنوع نژاد و زبان گفته شده، مقوله تبعیض نیز همراه آن بعضی وقتا مطرح شده. افغانستان نیز این تجربه تبعیض را با خود داشته. حال پرسش هایی در خصوص این موضوع در برنامه امشب مطرح است که مهمانان عزیز ما به او پاسخ خواهند داد. اینکه تعریف و وسعت تبعیض در افغانستان چی هست؟ تبعیض در افغانستان از کجا شروع شد و به چه اشکالی در دوره های مختلف تا اکنون بروز کرده؟ در تاریخ گذشته افغانستان آیا فرهنگ مبارزه با تبعیض اساسا وجود داشته؟ و دیگه که پذیرش اقوام و نژادهای دیگر به وضعیت خودشان آیا از جبر و ترس نظام‌های حاکم بوده یا به نحوی پذیرش خود مردم بوده به وضعیت و برخوردی که با آنها می‌شده، و تا چه اندازه حرکت‌های ضد تبعیض چند سال گذشته در افغانستان نشان دهنده مبارزه جدی، آگاهی مردم و مبارزه جدی با تبعیض قومی، سمتی و زبانی هست. و اساساً سوال آخری که مطرح است این است که دو مقوله داشتن ملت واحد در یک کشور و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های زبانی، نژادی چقدر در تناقض هم است و تا چه حد لازم و ملزوم هم دیگر هستند. نخست میریم به سراغ خانم مصدق که از افغانستان با ما در تماس هستند. خانم مصدق، در افغانستان اگر بخوایم تبعیض را تعریف بکنیم، چه تعریفی بهش داده میشه و وسعت این تبعیض اگر بخوایم به گذشتهش برگردیم تا به حال در چه نمونه‌های بروز یافته؟
بله، تشکر. فقط تبعیض به معنای فرق گذاشتن بین انسان‌ها و یکی را بر دیگری برتر شمردن هست، و این برتر شمردن میتونه بر اساس مسائل جنسیت باشه، یعنی برتری یک جنس بر جنس دیگه، یا برتری یک نژاد از نژاد دیگه، یا یک ملیت یک قوم از یکی بر دیگه، و مسائل مختلف. و متاسفانه در افغانستان در طول سالیان سال ما با وجودی که خود را یک ملت واحد و یک ملت میدانیم که ما میگیم فرزندای افغانستان واحد هستیم، ولی متاسفانه در طول سالیان سال و از قرنها به این طرف یک سلسله تبعیض‌های نژادی و ملیتی در بین مردم ما وجود داشته و حتی تبعیض‌های طبقاتی. و این ما دقیقا نمی‌دانم بگویم که از کدام زمان، ولی تا جایی که به خاطر دارم و تا جایی که مطالعه کردیم تقریبا از قرن‌های مسئله وجود داشته در مملکت ما. بعضی از گروپ های ملیتی بنابر اقلیت بودنشان یا بنابر مذهبی که اونا پیروی میکنن یا بنابر شکل و صورت ظاهریشان مورد تبعیض قرار گرفتن و یا هم به دلیل زبانی که صحبت میکنن، و همچنان تعدادی از گروپ دیگه هست نظر به شغلی که دارن، نظر به حساب پیشی که اونا از بابا و اجداد خود او را کسب کردن هم مورد تبعیض قرار میگیرن. مثلا از جمله در افغانستان تا جایی که من یاد دارم مثلا مردم به نام دلاک ها یا مثلا جولاباف ها یا نمیفهمم دباغ ها، اینا همیشه یک قسم مورد تبعیض از طرف دیگه مردم ولو ای که هم زبانشان هم ملتشان و هم وطنشان هست.
و اگر برگردین کمی بیشتر بشکافیم، عوامل این نوع تبعیض و اجرای تبعیض به کجا برمیگرده؟ چه چیزایی باعث شده؟
فکر میکنم یکی از مسائل که بیشتر این مسائل دامن زده برتری طلبی هست. یک گروه وقتی که میخواهی برتری خود نسبت به گروه دیگه ولو به هر مسئله که هست سور نشان بده، اینا دست به این میزنن و مردم در اساس شاخه ها، رشته ها، زبان ها و دیگر مسائل تقسیم بندی میکنن و کوشش میکنن آنچه که خودشان دارن او را برتر جلوه بدن و کسایی که مثلا همو مشخصات ندارن و یا به همو زبان صحبت نمیکنن یا از همون منطقه و قوم نیستن اونا را خوارتر و پایینتر ببینن.
آقای عطایی عزیز، شما چه فکر میکنین؟ آیا وسعتی که تبعیض افغانستان به او مقیاسی که خانم مصدق گفتن با او اندازه بوده، و یکی شما چه عواملی را در موجودیت تبعیض در افغانستان در گذشتش برمی‌شمارید؟
متاسفانه در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، افغانستان یکی از کارنامه های بسیار بد دارد در مورد تبعیض. این تبعیض جوانب و زمینه و بسترهای بسیار متفاوت داره و یک قسمت زیادش که برای بسیار از مردم افغانستان محسوس است همین تبعیض نژادی و قومی هست، تبعیض مذهبی هست، تبعیض زبانی هست و تبعیض جنسی در قبال زنا. ما در یک قرن قبل از زمان فعلی یک کتله بسیار عظیمی از جمعیت افغانستان رسما از طرف دولت حاکم و وقت به عنوان برده اعلان شد، تا ای که دوران امان الله خان که بعد امان الله خان این قضیه را از طرف دولت لغو کرد. یعنی شدت تبعیض در افغانستان تا این سرحد است که در بعضی دیگر جوامع مثلا ما میخوانیم در موردشان میشنویم که بردهداری 200 و چند سال پیش لغو شده، اما در مورد افغانستان که میرسیم یک کتله بسیار عظیمی از جمعیت عظمی کشور و همین مملکت 100 سال پیش برده بودن. همین رقم در مورد حقوق زنها و دیگر کتله های اجتماعی و فرهنگی هم میشه همین بحث را کرد. اما این که چرا این تبعیض در افغانستان تا این سرحد عمیق و شدید بوده، یک قسمت زیادش شاید منحصر به افغانستان نباشد. تمام جوامعی که تنوع فرهنگی و تنوع قومی داشته در گذشته های خود و در تاریخ خود دچار همین مشکلات بوده. حتی کشورهای بسیار مدرن و پیشرفته امروزی در گذشته های نچندان دور خود تبعیضات بسیار سخت شدید را تجربه کردن و از او لحاظ در تاریخ شان ثبت است. همین نمونهش میتونه ایالات متحده آمریکا باشه.
بله.
که چند دهه قبل در اونجا تبعیض شدید نژادی وجود داشت، جدایی نژادی وجود داشت.
بله.
که جنبش حقوق مدنی سیاها در سطح دنیا بسیار معروف است. میشه در آفریقای جنوبی اشاره کرد.
بله.
که نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با نجات پرستی همین چند وقت قبل از دنیا رفت. یعنی این تجربه در اکثر جوامع وجود داشته، جوامعی که چند قومی بودن، جوامعی که چندگانگی فرهنگی و زبانی داشته، و افغانستان در این مورد استثنا نیست. اما به مرور زمان وقتی که جوامع به سوی تکامل پیش میرن، از همدیگه شناخت بیشتر پیدا میکنن، پخته تر میشن، از لحاظ فرهنگی و فکری غنی تر میشن، تلاش میکنن که این مشکلات را هضم کنن و به سوی آینده بهتر برن.
و از افغانستان
در آفریقای جنوبی و در دیگر جا. بله.
و از افغانستان کدام دوره، کدام سالهای پسین حداقل ما شاهد بودیم که واقعا این حرکت ضد تبعیض بروز کرد؟ آیا برمیگرده ریشش به جنگ‌های داخلی که یک نوع بروز جنگ‌های داخلی و عدم پذیرش یکدیگر بود؟ در این حال میشه گفت که یک نوع تحلیل کرد که یک نوع ضد تبعیض هم بوده. شما چه فکر میکنید؟ یا فکر میکنید بیشتر از او برمیگرده این حرکت‌های ضد تبعیض؟
او چیزی را که ما فعلا در قالب مبارزات اجتماعی در افغانستان میبینیم، اگر پیشتر بریم به شکل تقابل و جنگ های اقوام هم قابل بحث است. مثلا در دوران امیر عبدالرحمن خان که در حدود 100 سال قبل بود، دولت امیر عبدالرحمن خان به یک جنگ تمام عیار با هزارها پرداخت که چند سال ادامه پیدا کرد، منجر به شکست هزارها شد. بعد این ادامه پیدا میکنه تا به نظر ما او چیزی که امروز ما در افغانستان میبینیم به شکل سهمگیری در دولت به شکل مبارزه با تبعیض بیشتر از دوران اواخر ظاهرشاه و دهه دموکراسی شروع میشه. در همون دوره در پارلمان و در جامعه چهره های بودن که همین مسائل را مطرح میکردن و خواستار برابری و سهمگیری بیشتر اقوام در قدرت بودن، مسئله حقوق زن و دیگر تبعیضات را هم مطرح میکردن که بعد همین جریانهایی که در او دوره شکل گرفتن بعد از کودتای 7 ثور به اشکال مختلف ظاهر شدن و هم در بین گروه های چپی و هم در بین گروه های اسلامگرا ما چهره ها و جریان های مشخص را در میان تمام اقوام افغانستان میتونیم بیابیم و در موردش بحث کنیم.
آیا در ابتدای آغاز حرکتی که شما تاریخ چشه به حداقل دوره ختم ظاهرشاه پادشاهیشان برشمردن، آیا از اقوام مختلف افغانستان نمایندگی میکرد این مبارزه با تبعیض، یا که خاص بود به قشر خاصی از اقوام در افغانستان؟
خب در افغانستان همه اقوام و همه فرهنگایی که در اونجا زندگی میکنن یکسان در قدرت سهم نداشتن. اقوامی که سهم بیشتری در قدرت داشتن اونا شاید با مو وضعیت حاکم هم نواتر بودن. اقوامی که بیشتر تحت فشار بودن، بیشتر مورد تبعیض واقع میشدن، طبیعتاً اونا صدایشان و مبارزاتشان بر ضد تبعیض بلندتر و شدیدتر بود. در تاریخ افغانستان هزاره ها بیشتر از دیگرها مورد تبعیض واقع شدن و بیشتر رنج بردن از تبعیض سیستماتیک و سازمانیافته دولت، و بیشتر میشه گفت در اون دوران در میان روشنفکران هزاره و امیر قمتایکودود در میان تاجیک ها و ازبک ها شکل گرفت که در قالب های مختلف سیاسی اینا قابل بحث است که یک ده در محافل سیاسی افغانستان به این جریان ها به عنوان ستمی ها اشاره میکنن. که چهره های مثل طاهر بدخشی و دوستان و یارانش چهره های مشخصی جریان ها هستند.
خانم مصدق از گذشته صحبت کردم، نکات بسیار مهمی را و خوبی را آقای عطایی اشاره کردن. در قبل از آنچه که آغاز حرکت های ضد تبعیض در افغانستان بر بشماریم، بعضی ها اشاره میکنن که دورانی بود که
اختلافات قومی مطرح نمیشد و آنچه که مردم حال از مبارزه با تبعیض گپ میزنن، بعضی ها پندار ایره دارن که این خودش دامن زدن به دستی بحث نژادی و اقوام هست. میگن او زمان خوب بود، بحثی مطرح نبود، پادشاهی بود، حکومتی بود. آیا فکر میکنین چنین مفکوری برگرفته از یک جبر و ترس نظام های حاکم بوده، یا که مردم بر اثر بی آگاهی یا ناآگاهیشان به وضعیت و برخورده که باشن میشده قانع و راضی بودن و امور میپذیرفتن؟ خانم مصدق شما به خط نشستین، آواز من میشنوید؟
صدای شما قطع وصل میشه.
عرض کردم که صدای من تا کدام قسمت شنیدین؟ میخواین تکرار کنم پرسشه؟
اگه تکرار بکنین بهتر میشه.
بسیار خب، گفتم که با توجه به پیشینه که افغانستان داشته قبل از اینکه این حرکت های ضد تبعیض در افغانستان آغاز شود، بعضیا به این باور هستن که اقوام و نژادهایی که در افغانستان وجود داشته آنچه که وضعیتشان بوده به همون وضعیت راضی بودن و میپذیرفتن. آیا این پذیرش از روی جبر و ترس نظام های حاکم بوده، یا فکر میکنین که به خاطر این بوده که اونا ناآگاه بودن از وضعیت هم نوعان خودشان در سایر مناطق کشور و به نحوی پذیرفته بودن اون وضعیت را و وضعیت مادون و پایین که نسبت به همو طبقاتی تبعیض طبقاتی که شما بهش اشاره کردین؟
بله، من فکر نمیکنم که این رقم بوده باشه. ببینید، شما وقتی که به انسان ها نگاه میکنید گذشته از اینکه اینا در چی سطح از آگاهی، تحصیل و مثلا دانش قرار دارن، وقتی که مورد تبعیض قرار میگیرن، حتی یک طفل وقتی که مورد تبعیض قرار میگیره در مقابل یک طفل دیگه فورا او را احساس میکنن و این کاملا یک حس طبیعی است. بنابراین من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که در او دوره وجود داشت چون راه بیرون رفت از ایده نمیده، ولی مبارزه در علیه تبعیض همچنان ادامه داشته. مثلا از سالیان سال از زمان امیر عبدالرحمن خان در افغانستان تا به امروز ما میبینیم که گروپ های مختلف و مردم مربوط به ملیت های مختلف و گروپ های مذهبی هرچند یک بار صدای خود بلند کردن، مبارزه کردن، حتی بعضی از رهبران و سرگروپ های از اونا جانهای خود از دست دادن، زندانی شدن و این مبارزه همچنان ادامه داشته. یعنی این کدام یک پدیده نو نیست و در این حال مثلا این به حالت نبود که بعضی ها به این باور هستن که اگر یک دروغ 10 بار تکرار بکنی در بار 11 باور میکنی برش. این مثلا اصلا در بین نبوده و مردم اصلا اصولا به این باور بودن و میفهمیدن که مورد تبعیض قرار گرفتن. ولی بدبختانه چون یکی مشکل از خود دولت ها بوده که حاضر نبودن حق دیگر شهروندهای افغانستان به رسمیت بشناسن و حقوق و مزایایی که در افغانستان برای تمام اتباع افغانستان در نظر گرفته شده بود، اینا را از حقوق بهره‌مند نمی ساختند و از اشکال کوشش می کردند که حقوق برای همگی به شکل یکسان داده نشد.
و طی 13 سال گذشته ما می بینیم که روند حرکت های ضد تبعیض افغانستان تغییر کرده. به صورت مشخص و قابل ملاحظه شاهد هستیم که در اشکال مختلف بروز کرده، از شبکه های اجتماعی که ابزار تکنولوژی نوین هست، گرد همایی ها که به صورت تقلید از الگوپذیری از روش های سنتی هست و سایر مسائل. و حتی ما میبینیم که ساختار حکومت افغانستان این بار وحدت ملی به خود گرفته است. پس چه فکر میکنن؟ آیا این مبارزه که طی یک دهه کمی بیشتر صورت گرفت، آیا یک مبارزه جدی با تبعیض قومی، سمتی و زبانی هست، یا فکر میکنن یک مبارزه پراکنده هست؟
اولا یک من فکر میکنم که مبارزات ما هنوز هم به شکل بسیار پراکنده وجود داره. حتی متاسفانه سیاسیون ما از این مسئله من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. هرچند وقتی که انتخابات نزدیک میشه، هرچند وقتی که اینا میتونن یک بهره سیاسی ببینن، به شکل از اشکال مسائل قومی، مسائل لسانی، زبانی و مذهبی در افغانستان دامن زده میشه و تعدادی هم هستن که به شکل بسیار جدی از همین رهبرها و از همین کارکتهای از اینا پیروی میکنن و حاضر هستن که دست به هر نوع خشونت بزنن. ولی مبارزاتی که شروع شده فکر میکنم کلا اینا یک قدمه های بسیار نو و قدمه های بسیار خوب است، ولی در این حال به شکل بسیار پراکنده است و هنوز بسیاری از جوان های ما نه به دولت آنقدر باورمند هستند که میتونه کلا تبعیض در افغانستان از بین ببره و نه آنقدر به این کارهایی که ای بر و او بر صورت میگیره. باور من این است که اولا باید این مبارزات به شکل ملی صورت بگیره و منسجم شود و دوم سیاسیون باید دست از بازی کردن با احساسات مردم و استفاده از قوم، ملیت و زبان من حیث یک هرده باید خودداری بکنند و این باید قانونی شود، باید در قانون حتی این مسئله گنجانیده شود که هیچ رهبر سیاسی نمیتونه از این مسئله من حیث یک هرده سیاسی به خاطر برد خود استفاده بکنند و تا زمانی که این مسئله نهادینه نمیشه، تا زمانی که واقعا هم مردم در سطح پایین و هم رهبرای ما در سطح بالا به این باور نمیرسند که ما یک افغانستان واحد هستیم و تمام ملیت ها با هم برابر هستند، من فکر میکنم که مشکل ما سالیان سال دیگر طول خواهد کشید تا ای که ما بتانیم در همین تبعیض که فعلا هم در سطح جامعه و هم در سطح دولت ما وجود داره در ایفای اقلیه.
پس از یک پیام کوتاه رادیو ادامه بحث میشنیم، با ما همراه باشید.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
شما شنونده روشنگری هستین. حرکت‌های ضد تبعیض در افغانستان موضوع بحث امشب است. مهمانان ما آقای جعفر عطایی، تحلیلگر سیاسی در لندن، و خانم هوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل که از کابل ما در تماس هستند. دو پیشنهاد داشتن: ملی شوند این روش‌های منسجم، و یکی سیاسیون از بازی کردن با نام وضعیت اقوام نژادی دست بردارن. آقای عطایی چه فکر میکنن؟ دو مقوله به نام ملت واحد در افغانستان و به رسمیت شناختن حقوق، اینها بعضی وقتا در تناقض قرار میگیرن و نظراتی رو که مثل که خانم مصدق بهش اشاره میکنن، بعضی وقتا میگن که دامن زدن به مسائل قومی هست. از یک سو میبینیم که لازم ملزوم برای ملت واحد داشتن هست. شما این تعریف چطور با هم دیگه تعریف میکنن؟
این بحث در افغانستان تنها مطرح نیست، تقریبا یک بحث کهنه و قدیمی هست. در دههای پیش در بسیار از کشورها نظر یک ایده ای بوده که با سرکوب و با هر ابزاری که ممکن است باید یک ملت شکل داده شود. اما هرچی که دنیا امروزی تر شده و تجربیات سیاسی جهان بیشتر شده، امروز بیش از هر وقت دیگه این نظریه و این دیدگاه به دولت ملت زیر سوال است. امروز دنیا و بسیار از دیگر مردم ها و ملت ها به این نتیجه رسیدن که بجای سرکوب و بجای خفه کردن صداها، باید این صداها شنیده شود و برای تنوع فرهنگی و چنگانگی که در درون ملت‌ها وجود داره سیستم ساخته شود. باید همه در قدرت و در دسترسی همه به سرمایه و به فرصت‌ها برابر شود. در افغانستان به اندازه کافی برای ایجاد یک افغانستان یک دست، به اندازه کافی در طی چند دهه اخیر و چند قرن اخیر سرکوب و قتل عام و کشتار صورت گرفته تا سرحد نابودی و نسل کشی اقوام و کتله های فرهنگی هم این کار صورت گرفته، هم در دوران امیر عبدالرحمن خان، هم در دوران حکومت خاندان علیا، هم در دوران دوره های بعدی جریان هایی که موفق نشدن قدرت به صورت کامل بگیرن، اینا تلاش کردن تا یک افغانستانی رو بسازن که یک دست واحد و یک رنگ باشن، اما این نتیجه نداده. بعد از کنفرانس بن تلاش بر این بوده تا تنوع و چنگانگی افغانستان به رسمیت شناخته شود. به همین خاطر تلاش شده که قدرت سیاسی بر اساس تناسبی که اقوام در افغانستان وجود دارد توزیع شود. این تا حدودی نتیجه داده و باعث ثباتی فعلا در افغانستان هم هست. همین هست که همه طرف ها تا حدودی احساس رضایت میکنند. ولی همونطور که افغانستان در بسیار عرصه‌های دیگر جوان است، هنوز در این عرصه هم پخته نشده و هنوز در آغاز راه است. این راه باید ادامه پیدا کنه، قدرت باید بیشتر از این دموکراتیزه شود. من یک چند نمونه میتونم برای از این که روشن شود که در وضعیت فعلی افغانستان چقدر تبعیض شدید است. اگر در افغانستان همه مردم و اتباع افغانستان و همه شهروندان افغانستان راضی باشند و هیچ کس احساس ظلم و ستم نکنه، من هم با این نظر مخالف هستم که مسائل اقوام نباید مطرح شود. اما چرا مسائل اقوام مطرح میشه؟ به خاطر از اینکه در این کشور ظلم است، ستم است، برابری در عرصه های سیاسی و تقسیم قدرت و تقسیم فرصت ها و ثروت در این کشور رعایت نمیشه. در افغانستان یکی از زمینه های فرصت و یک از راه های توزیع سرمایه و ثروت در درون مردم کار کردن در دولت است. شما در شهر مثل کابل شاید در حدود 40% هزاره باشه یا که کم از کم 30% هزاره هست. اما اگر شما مراجعه کنین به شهرداری کابل، شاید 10% کارمندای شهرداری کابل هم هزاره نباشه. خب وقتی که تبعیض تا این سرحد است، یا همین رقم شما مثلا مراجعه کنین به اداره میدان هوایی کابل، شاید اونجا 2% هم هزاره نباشه. همین رقم مراجعه کنین در یک اداره دیگه از این شهر، همین رقم مزار و هرات و دیگر جاها و همین رقم در سطح کل کشور. پس به می خاطر باید دموکراتیزه شدن قدرت بیشتر از این صورت بگیره تا عدالت در این کشور پیاده شود. وقتی عدالت پیاده شود، خود به خود حساسیت های قومی از بین میره. حساسیت های قومی با موعظه و نصیحت از بین نمیره. وقتی از بین میره که او سرچشمه هایی که این حساسیت ها رو تغذیه میکنه و از بین بره و سرچشمه حساسیت قومی در افغانستان نابرابری و تبعیض است.
دو نکته را آقای عطایی اشاره کردند، فرصت های مساوی به اقلیت های مختلفی که در کشور هست. خانم مصدق، این حق تساوی به چه شکل دادمش؟ آیا به اون شکل نمونه‌ای که آقای عطایی به اشاره کردن که فرضاً در شاروالی کابل اگر در یک محیط جغرافیایی از لحاظ فیصدی یک تعداد باشن، پس باید به عنوان مثال در ولسوالی ولایت هم باید او افراد نماینده داشته باشن، آیا به این شکل حقوق تساوی داده میشه؟ یا فکر میکنین که حق تساوی وقتی که ما میگیم به اقشار مختلف جامعه داده شوه و فرصت ها داده شوه، این به چه شکل داده میشه اصلا؟
بله تشکر. من فکر میکنم یکی از مشکلات بسیار کلان که از 13 سال به این طرف ما برش مواجه هستیم، اول قسم که آقای اطلاعی گفتن پیامدهای خوب از یعنی بوده که مثلا ما امروز از اقوام و گروپ های مختلف هم در پارلمان هم در دولت و هم در ادارات مختلف داریم و همچنان نام گرفتن اقوام افغانستان هم در سرود ملی کشور و هم در قانون اساسی کشور، اینا کلش قدم‌های بسیار خوب و در عین حال پیشگیرانه به خاطر تبعیضات آینده بوده و این درس‌هایی بوده که از گذشته آموخته شده. ولی در عین حال تیکه‌داری چلکی‌ها، تقسیم بندی چلکی‌ها بر اساس قومی، بر اساس ملیت، اینا این کلن خودش باز هم منافی امو تبعیض است. باید اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود، نه اصل قوم، نه اصل ملیت. برای دیگه اگر هر کسی که شایسته همون پوست است، بدون در نظر داشت این که یادم مربوط کدام قوم و ملیت است، باید در پوست های دولتی گماشته شود. و همچنان متاسفانه در انجیو ها و حتی جامعه مدنی ما همین تبعیض و قومگرایی مشاهده.
اما چه فکر میکنه؟ آیا منظور شما به وضاحت این است که اگر ساختار ملی را در نظر بگیریم، از هر یک اقوام میتونه در ساختار اون اداره باشه، اما او افراد و ملیت ها باید افراد متخصص و تکنوکرات خود و متخصص معرفی بکنن، آیا منظورتان این هست؟ یا ای که فرق نمیکنه که مربوط به کجا باشه، فقط متخصص باشه؟ اگر چنین باشه، اما بعضی ها عدم موجودیت و حضور خود را در یک ساختار وقتی ببینن، او را به نحوی تبعیض میپندارن. در این باره باز چی میگی؟
ببینید، وقتی که شما به سیستم اعتماد پیدا میکنید، وقتی که شما میبینید که در اینجا تبعیض در میان نیست، وقتی که میبینید تعصب در میان نیست، وقتی که میبینید که دولت و دولت مردا واقعا اینا به خاطر یعنی تبعیض کلا محو کردن و تمام گماشتن افراد بر اساس شایسته سالاری، تخصص و اصل
مهارت است. پس بنابراین همین مقوله که چقدر سیک بر فلانی برسه اینمی مشکل دیگه به وجود نمیاید. امروز متاسفانه تا جایی که من خبر دارم یکی از مشکلات که دولت برش برخورده در تعیین کابینه جدید عدم موجودیت افراد چهره های نو با تخصص هستند. حتی شما در کابینه های قبلی ببینید، در پست هایی که تا به حال در سطح دولت، در سطح دولت مرکزی، ولایت ها و ولسوالی ها تقسیم شده، اکثر افرادی که بر اساس همین به حساب یعنی تکه قومی اینا داخل یا سکه قومی داخل از این پست ها شدن، اکثریت از اینا افراد شایسته و شایسته همون پست نیستن، در حالی که در بین همون قوم، در بین همون افراد بسیار افراد هستن که شایسته هستن و میتونن از هر لحاظ به اون رسید، ولی چون اونا به این زربان ها دخیل نیستن، اونا کلن از این پروسه عقب ماندن.
بسیار خب. پس آقای عطایی چه فکر میکنن؟ آیا موافق این نظر خانم مصدق هستین که حداقل به بود تخصصگرایی پرداخته شود تا اینکه چوکیا بر اساس قدرت تقسیم شود؟
کنار در افغانستان امی دو مسئله به گونه مطرح میشه که ما باید گویا یک شنت پاپ کنیم و این دو مقوله به تضاد و تناقض همدیگر قرار داره، ولی که رقم نیست. ما هم باید افراد شایسته و متخصص را تلاش کنیم که امور را به اونا واگذار کنیم. در این حال باید این را مد نظر بگیریم که یک قوم خاص در افغانستان شایسته تمام افراد شایسته نیست و یک قوم خاص تمام افرادش غیر شایسته نیست. من برایتان یک نمونه دیگر را میگم از تبعیض در کشور. شما ببینید ولایت غزنی و ولایت وردک دو ولایتی هست که اگر 60% از این دو ولایت هزاره نباشن، حداقل 50% از این دو ولایت هزاره هست. اما در این مدت 13 سال حتی یک بار در این ولایت ها والیش هزاره نبوده. درست؟ چرا والی این دو ولایت در این مدت هزاره نبوده؟ آیا معنایش چی است که یک ولسوالی های یک قسمت از این ولایت ها آدم های شایسته مادرهایشان به دنیا میاره و ولسوالی های دیگرشان مادرهایشان آدم های ناشایسته به دنیا میاره؟ خوی رقم نیست. این ریسک منطقی قبول نمیکنه. هیچ آدم هوشیار که با دنیا امروز آشنایی داره قبول نمیکنه. و من مطمئن هستم تا وقتی اینمی ساختار، اینمی ذهنیت وجود داره، هیچ وقت یک هزاره والی غزنی و هیچ وقت یک هزاره والی وردک نمیشه.
آیا عدم پذیرفتن
بله،
معذرت، امی دو مثالی که دو ولایتی که شما اشاره کردن، آیا این افرادی که در این پست از اون ملیت گماشته شدن، آیا یعنی عملکردشان تبعیض آمیز بوده و غیر قابل پذیرش برای سایرین بوده، یا فکر میکنین که صرف دیگر باشندگان به خاطر هویت قومیش و زبانیش اونا رو نمیپذیرفته؟
والی فعلی غزنی یک از والی های است که بیشترین انتقاد در مورد از او در رسانه ها صورت میگیره. یک آدمی است که متهم به طرفداری از طالبان است. ولایت غزنی یک ولایت ناامن است. بدترین کارنامه را در بین والی های تمام ولایت افغانستان والی غزنی داره. در ولایت وردک هر سال در بین برادران کوچی و هزاره ها جنگ صورت میگیره. هر سال از دو طرف آدم کشته میشه، خانه ها غارت میشه و در این میان مشخص است که والی او کار را که باید انجام بده انجام نمیده. و این پیش از این که کسی دیگه زیر سوال بره، اما نهادهای امنیتی و نهادهای اداری امو ولایت زیر سوال میره. چرا هر سال در اول بهار در ولایت وردک این همه خونریزی و نفاق و مشکلات خلق میشه؟
خب در اینجا تصریح میسازم که آنچه که بیان شد نظر آقای عطایی هست و چون ما از مقامات این ولایت هایی که ناش ذکر کردن کسی را نداریم، بنابراین نظر آقای عطایی برای ما محترم هست به عنوان یک مهمان در این بحث، اما ما چون نمیخوایم از بحث دور شویم برمیگردیم به ادامه بحث خود. آقای خانم مصدق، آیا شما درباره این اظهارات و نظرات آقای عطایی کدام نظر تبصره‌ای دارین؟ بفرمایید در صورت که پرسش بعدی رو میخوایم مطرح کنیم.
امیدوار هستم که آقای عطایی صحبت مرا اشتباه نفهمیده باشن. ما خدای نکرده هیچ وقت نگفتیم که یعنی در یکم افراد شایسته وجود دارد، در یکم افراد شایسته وجود ندارد. ما بحث ما روی ازی است که در تمام اقوام میتونن که افراد شایسته از اونا به پوستا برسن و این باور پیدا بکنن که دولت اصل شایسته سالاری را در نظر میگیره که متاسفانه تا به حال چنین نبوده.
یعنی در واقع از انحصار افراد و شخصیت های به قول شما تکدار باید دوری شود، نه بحث این که بله. خب به هر حال، اما ما میبینیم که در سایر نقاط جهان الگوهای بارزی هم وجود داره، من جمله اتحادیه اروپایی که متشکل از چندین کشور با اقوام و زبان ها و نژادهای مختلف هست، اما اینا بیش از یک دهه میشه که گرد هم آمدن و اتحادیه ای را تشکیل دادن که فراتر از کشورها و ولایت ها هست. خب افغانستان تا چه حد میتونه واقعا از چنین الگوهای موفقی پیروی بکنه و حداقل بپذیره و حداقل گام های ابتدایی خود برداره؟ خانم مصدق نخواست شما.
بله، من فکر میکنم طبعا به حساب درس هایی است که افغان ها میتونن از دیگر کشورها بیاموزن. مثلا ما اولش میتونیم که از کشور ایالات متحده آمریکا یاد بگیریم، یک کشور که تا 35 سیاه‌پوست من حیث برده در اونجا استفاده می شدند و نجات پرستی در مقابل سیاه‌پوست ها به اوج خود رسیده بود. ولی امروز مثلا بالاترین مقام از او کشور که ریاست جمهوری است یا وزارت خارجه هست و یا دیگر پوست های کلیدی هست، امروز به دست سیاه‌پوست ها هست و امروز مردم سفیدپوست امریکا به این عقلانیت رسیدن که اگر یک رئیس جمهور سیاه‌پوست دارن بر از اونا بر نمی خوره. و سیاه‌پوست ها هم به او حد از اکمال یا پای کمال رسیدن که میتونن خود ثابت بکنن که من شایسته هستم و بنابر شایستگی من به این پست آمده. پس چیزهایی است و واقعا یک امیدی که وجود است در وجود جوانهای افغانستان است و من خوشحال هستم که میبینم امروز یک تعداد از جوانها ولی که با شکل پراکنده هست باز هم اینا به او نوسرایی های رهبرا گوش نمی کنن، به افغانستان واحد باور دارن، فکر میکنن که همه با هم برابر هستن و به خاطر از این مبارزه میکنن. امیدوار هستم که این جنبش گسترش پیدا بکنه و به دیگه جاها بره و همچنان به گوش سیاسیون باید این رسانده شده که دیگه اونا باید از به حساب از قطعه رهبری و ملیت این مسائل اونا به خاطر برد سیاسی خود استفاده نکنن. درست است به خاطر رسیدن به اهداف خاصه، به خاطر برتری وضعیت یک قوم و یک ملیت بسیار کار خوب است، ولی برتری تلری خوش کلان یک حالت دیگه است، تبعیز است که خودش تبعیز به وجود میاره. پس بنابراین همین حرکت هایی که هست ای باید گسترش پیدا بکنه و ما باید از دیگه کشورها بیاموزیم و از تجارب از اینا یاد بگیریم و این که چطور میتونیم افغانستان واقعا در اون قسمی که ما شعار میدیم برابر و برادر اونا به اون شکل مورد پایگاه برسونیم.
آقای عطای عزیز، شما ای الگوپذیری را تا چند زمان موفق میدانین در افغانستان؟
خب رعایت کردن عدالت و رعایت کردن تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی، قومی در افغانستان در نمادها و سمبولها کار خوب است. یعنی بسیار خوب است که در سرود ملی افغانستان نام تمام مقام گرفته میشه. اما به نظر من چیزی که ما از دنیای امروزی یاد میگیریم، همون رقم که شما اشاره کردیم به اتحادیه اروپا، او این هست که ما باید برای از این تنوع و برای از این که عدالت در جامعه تضمین شود باید اصلاحات ساختاری به وجود بیاریم، باید سیستم بسازیم، سیستمی که باعث عدالت در جامعه شود. ما در قانون اساسی افغانستان مثلا به صراحت داریم که شهرداری ها باید از طریق انتخابات آزاد تعیین شود، اما در طول 13 سالی که گذشته تا هنوز در هیچ شهر افغانستان انتخابات شهرداری ها برگزار نشده و یکی از بیشترین تبعیضات و ستم و بی‌عدالتی که مردم در شهرها تجربه میکنه از طرف شهرداری ها هست. همین رقم والی های ولایات که است متاسفانه تمامش از ارگ تعیین میشه. برای از اینکه مردم اعتماد پیدا کنه به نهادهای ملی، به نهادهای اداری، برای از اینکه مردم احساس کنه که همی شهرداری شهرداری ما هست و همی ولایت ولایت ما هست، اونا باید حق داشته باشن و اونا باید قدرت داشته باشن که والی و شهردار را خودشان تعیین کنن. حرف من این هست که فقط با شعار، فقط با نصیحت کردن، فقط با موعظه افغانستان به عدالت نمیرسه. امورکم که کشور دیگه یه جامعه دیگه در دنیا به عدالت نرسیده و چیزی که از دنیای مدرن ما میآموزیم یعنی هست که برای عدالت، برای برابری، برای از بین بردن تبعیض ما باید سیستم بسازیم و نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی سیستماتیک و سازماندهی شده را از بین ببریم. یعنی راه حلش اینی میاد. بغیر از او به این شکل وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر فراوان از آقای جعفر عطایی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم در لندن، و خانم حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، که در برنامه روشنگری امشب با ما بودند. موضوع بحث امشب حرکت‌های ضد تبعیض در افغانستان بود و شما به این برنامه گوش دادین. به ذات ختم این برنامه رسیدیم. از مهمانان عزیز خود خداحافظی میکنیم و همچنین سپاسگزاری میکنیم که در این برنامه با ما بودن، و از شما شنونده عزیز هم سپاسگزاری میکنیم که به این برنامه گوش دادین. لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش های تازه را تقدیمتان میکنن. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش، خداحافظ.